بحث در مقدار نفوذ و حجیت حکم حاکم یعنی قاضی بود. ما برای روشن شدن جهات بحث، چون در این عنوان زیر این عنوان مسائل و جهات زیادی مندرج است که مرحوم سید در این بخش از این مسائل به بعضی از این جهات تعرض فرمودند، ما قبلا عرض کردیم اصل مسئله را در جهات مختلفی بحث کنیم تا برسیم به اون مسائل سید. جهت اولا این بود که آیا حکم حاکم در باب مرافعات حکم ظاهری است یا واقع را عوض می کند. در این رابطه عرض شد برای این که عرض کردیم ادله خود لسان، ادله نفوذ قضاوت و مشروعیت قضاوت ظاهره در این است که این حکم ظاهری است و واقع را حق واقعی را عوض نمی کند. ادله خاصه هم بر این دلالت داشت، مثل اون روایت صحیحه هشام بود. آنچه هم در یمین تذهب به حق المدعی آمده است، عرض کردیم که ظهور در خلاف این نداره. این یه جهت. جهت دوم بحث اینه که آیا حالا بنابر آنچه که در اونجا گذشت، اینکه حکم قاضی حکم ظاهری است، واقع را عوض نمی کند، پس اگر جایی علم پیدا شد از طرف احد المتخاصمین یا شخص ثالثی به عدم مطابقت حکم قاضی با واقع و اینکه حکم واقعی خلاف این است، اشتباه شده است، علم به مخالفت با واقع حکم کرده است، مثلا بر اساس بیانه ای مسئله که این مال مال اوست، ما یقین داریم که این مال اون نیست، مال اون دیگری است، مدعی است، اینجا آیا می شود به اون حکم عمل کرد و ترتیب آثار را نکرد واقع معلوم را؟ عرض کردیم لازمه اون حرف اینه که دیگه در اینجا می بایستی ترتیب آثار واقع را کرد. محکوم الله، شخص ثالث، همه اینا محکوم علیه، در مقام ترتیب آثار باستی ترتیب آثار واقع منکشف به علم وجدانی خودشون رو باستی بکنن. اینجا دیگه اون حجیت موضوع نداره، چون حالا که حکم حاکم از باب حکم ظاهری شد، حکم ظاهری موردش و موضوعش جاییست که شک باشد، علم نباشد، این آقا عالم به واقع است، دیگه اون حجیت معنا نداره. اینجا یه اشکالی به ذهن میرسه که این اشکال رو بررسی کردیم، و اون این که کسی بگوید این که شما میفرمایید عالم به خلاف، عالم به خطای قاضی به علم خودش اثر عمل کند و ترتیب اثر بدهد، این خلاف ادله نفوذ حکم حاکم است و حرمت رد و نقض و امثال اینهاست، و ان الرد علیهم کالرد علی الله. این شبهه و اشکال در مقام جواب از این اشکال گفتیم در اینجا در حقیقت دو نوع این رد، عدم جواز رد حکم حاکم دو معنا دارد. یکی عدم جواز رد حکم حاکم به معنای نفوذ حکمش در مقام تخاصم، به نحوی که به خصومت و مرافعه فیصله داده شود و دیگه محکوم علیه میبایستی دست بکشد از دعوای خودش اگر مدعی باشد و مال را حق را به محکوم له بدهد طبق این حکم. حل خصومت، فصل نزاع، این یه معنا که این همون مدلول اولیه ادله مشروعیت قضاوته. معنای دوم از عدم جواز رد حکم حاکم به معنای حجیت شرعیه و طریقیت حکم حاکم است، به طوری که میتواند مستند بشود متخاصمین یا یکی از اونها یا شخص سومی ثالثی، و آثار اون مؤدای این حکم قاضی را بار کند به عنوان یک حجت ظاهری، مثل بیانه اگر قائم شد برای مسئله بر نجاست شیء، چطور حجت است؟ این حکم هم حجت است شرعا برای هر کسی، و مخالفت این حجت ظاهری هم حرمت ظاهریه دارد اگر منجز باشد مثلا در جایی. این حکم مخالفتش هم مخالفت حجت است. این معنای دوم رد. عرض کردیم که اون معنای اول، این معنا مفاد ادله لازمه خود ادله مشروعیت قضاوت و نفوذ حکم قاضی یا نسب قاضی همینه و الا لغوه. اگر بنا بشه حکم قاضی در رابطه با فصل خصومت فاصل نباشد و حق دعوا را دیگه ساقط نکند بر مدعی بر بار دوم، خود این که قضاوت نشد، این مشروعیت قضاوت لغو شد. خود ادله مشروعیت قضا، بلکه گفتیم شاید کلمه قضا، ماده قضا هم به تفسیر شده است به فصل خصومت، حل نزاع، انهاء و نهایت دادن به مرافعه. وقتی این تنفیذ میشه معناش اینه که این نافذ است دیگه در این اثر، و این به این معنا خواهد شد که انهاء نزاع و فیصله یافتن تخاصم و مرافعه حکم قاضی تمام موضوع است در این. به لحاظ این اثر دیگه حکم قاضی حکم ظاهری نیست، حکم واقعی است. یعنی موضوع انهاء خصومت را قاضی با حکمش واقعا متحقق میکنه، به این معنی که دیگه بعد از حکم قاضی حق تخاصم دیگه نیست و مدعی دیگه نمیتونه باز ادعا یا به مطالبه خودش ادامه بده، چون دیگه تخاصم حل شد با حکم قاضی. پس فیصله یافتن نزاع و سقوط دعوا پس از صدور حکم قاضی، اینجا این امر واقعی است. این یه اثری است که حکم قاضی موضوع ترتب واقعی این اثر است، و این هم چون که عرض کردیم مفاد خود ادله مشروعیت قضاوت همینه و الا لغو این مفاد و معنای قضاوت اصلا اینه. این یه حکم. حکم دوم عبارت از اینه که حالا هر این متخاصمین یا شخص ثالثی میخوان آثار معامله کنن با این مالها، با این موارد این مرافعه، اونجا وقتی میخوان معامله کنن اثر را به چیزی را بخرن، این مالی را که حکم شده برای محکوم الله یا گرفته شده از محکوم علیه داده شده به محکوم الله بخرن از او، اینجا آیا حکم قاضی و حکم حاکم حجت است؟ این یه اثر دیگری است. حجیت حکم قاضی در این مورد دوم یه اسفس. در اینجا در حقیقت ما دو تا اثر داریم. یک اثر خود فیصله یافتن حکومت منازعه و مخاصمه هست به حکم قاضی. این اثر ترتبش واقعی است و موضوعش هم خود صدور حکم از قاضی جامع شرائطه، قاضی منصوب. هر کسی قاضی منصوب باشد و مشروع باشد قضاوتش، معنای مشروعیت قضاوت او این است که میتواند فیصله بدهد نزاع را، و اگر قضاوت کرد قضاوت او فاصله میدهد به نزاع، نزاع تمام میشود، دعوا دیگه ساقط میشود، دو مرتبه قابل اعاده نیست، مگر به عنوان دیگری که این باز ضمن بحثای آینده خواهد آمد، به عنوان اقامه دعوا بر خود قاضی که بگیم این قاضی مثلا اشتباه کرده است، یا قاضی خدای نکرده خیانت کرده است، یا قاضی اهل نیست. این در یه جهتی ما خواهیم بحثش کرد که مرحوم سید هم متعرض می شود، دیگران هم متعرض شدن، که این باز یه دعوای دیگری است. بالاخره نسبت به فیصله یافتن خصومت به حکم قاضی، حکم قاضی تمام موضوع ترتب واقعی این اثر است. این یه حکم در باب قضاوت داریم که میگیم لا یجوز رد الحاکم، یعنی بعد از اینکه قاضی حکم کرد دیگه فیصله یافت، دیگه اگر احد المتخاصمین خواستن بگن نه فیصله نیافته ما هنوز دعوا داریم، اینا رد حکم حاکم رو کردن. به این معنا از رد، این حکم قاضی واقعا تمام الموضوعشه و این اثر بار میشه، مترتب میشه ترتب واقعی، مگر اون موارد استثنایی که بعد در جهات آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. و اما اثر دوم، که اثر دوم چی بود؟ خود حجیت این قول قاضی به عنوان یک حجت مثل بیانه بشه برای هر کسی که مثلا شک داشته باشه، نداند این مال اینه یا مال او، بگه حالا که قاضی حکم کرده این مال اینه، پس ما هم بگیم این مال اوست، بخریم بفروشیم هر کاری، تمام آثار بار کنیم. یا خود محکوم الله بخواد آثار بار کنه، این داده دست او، گفته خب این دیگه آثار تصرف کنه، تمام آثار مالکیت خودش بار کنه و استناد کنه در این به حجیت حکم قاضی. این اثر دیگری است. در این اثر که مربوط به ترتب آثاره بر اموال و اون مورد حق متنازعون فیه، اینجا حکم قاضی به عنوان حکم ظاهری است. این است که در جهت اولا گفتیم این حکم قاضی در اینجا حکم ظاهری است. در این که واقعا این حق مال این هست، اینجوری نیست که حکم قاضی اینو عوض کنه که اگر حق این نباشه به حکم قاضی که برای اینه واقعا بشه حق او. اینجا دیگه حکم ظاهری است. و اون روایت صحیحه جمیل هم وقتی میگفت کل من قطعت کلو ایما رجل منکم قطعت له من اخیه مالا فانما قطعت له قطعه من النار، ناظر به اینه، ناظر به فیصله یافتن نیست، او قطعی است، تمام شد. ولی رضای پیغمبر نفرمود اگر هر آن واقع مال او نباشه فیصله نیافته، هنوز منازعه کنید، برید با هم دعوا کنید، اقامه دعوا کنید، نه، او تمام شد. نفرمود که اگر اینجوری باشه اون مرافعه درست مرافعه فصل نشده است. گفته است این ایما رجل قطعت له قطعه من مال اخیه فهو قطعه من النار، این مال او نمیشه، پس ترتیب آثار واقع را نکنه برای این اگه بدونه که این نیست. ببینید اون روایت هم باز ناظر به این جهته که بخواد بگه حکم قاضی، حکم من پیغمبر درسته از نظر فصل خصومت فصل میشه، دیگه حق اعاده دعوا نیست، ولی از نظر ترتیب آثار بر واقع، واقع را عوض نمی کنه، حجتیست بر واقع. کسی که این واقع را ندونه این حجتو، اما اینکه واقع را عوض کنه و حکم واقعی اون مال که مال این نیست مال او بشه حقیقتا، این نیست، قطعت له قطعتا من النار. خب حالا حجیت این حکم قاضی را به عنوان یک حکم ظاهری به لحاظ ترتیب آثار که این بحث گفتیم غیر از اون حکم اول است که فصل انفساد و خصومت است، این را ما به چی ثابت کنیم؟ چه دلیلی ما داریم بر اینکه قاضی وقتی حکمی کرد این به لحاظ ترتیب آثار حجت است؟ اینکه فصل خصومت می شود، این خب گفتیم خود معنای مشروعیت قضاوت اینه، این همون مدلول اولی ادله قضاوت مشروعیت قضا است ولی لغوه. و این اثر هم گفتیم اثر واقعی است، یعنی موضوع حکم قاضی موضوع واقعی است برای این اثر. این دو تا حکم رو از هم خوب تفکیک قائل بشید و تبین بشه این مسئله که ثمرات زیادی رو در بحث خواهد داشت در بحث‌های آینده. اون حکم خب خود ادله قضا اثبات کرده، مشروعیت قضاوت یعنی فیصله دادن به حکم، وقتی حکم کرد قاضی فیصله یافت. ولی اینکه حالا این حکم حجت هست تمام اون آثار بار بشه بر آثار واقع بر مؤدای این حکم برای هر کسی، این به چه دلیل؟ این را از کجا استفاده کنیم؟ این را هم استفاده میکنیم از ادله قضاوت، ولی به دلالت همونجوری که دیروز عرض شد تضمنی یا التزامی، چون بالاخره درسته که اونچه که در منازعه و مخاصمه منظوره حل خصومته، ولی خب حل خصومت بعدش هم میخواد این آقایی که حل کرده خصومت ترتیب اثر بده، ولی خصومت رو حل کرده ولی نمیتونه ترتیب اثر بده، محکوم الله دیگه محکوم علیه مخاصمه ای با او نداره، مطالبه ای نداره، ولی اینم نمیدونه چیکار کنه، حالا با این در این تصرف کنه. این هم استفاده میشه از ادله قضاوت، از ادله مشروعیت قضاوت، مخصوصا معتبره و معتبره ابی خدیجه و اون مقبوله عمر ابن حنظله درش هست که شما اگر مرافعه داشتید برید پیش اینا، بعدا ما حکمو بهی فهو حکمنا و حاکم اولا، عمل کنید. این عمل کنید دنبالش هست، حالا یا لفظن یا تقدیرن، مشخصه که ترتیب آثار هم به دلالت حالا یا تضمنی یا مطابقتی در بعضی از تعبیرات ممکنه استفاده بشه، اقلش التزامی، اقلش اطلاق مقامی، که بالاخره از این روایات استفاده میشه از ادله نسب قاضی و امر به مراجعه به قضات و اینکه اگر حکم کرد مخالفت نکنید عمل کنید، استفاده میشه از این قهرن که پس این حجت هم هست حکم برای کسی که میخواد ترتیب آثار کنه، این را این آثار رو میتونه بار کنه و عمل کنه به این. ولی چون در این جهت این یک حکم ظاهری است، حالا یا به جهت اینکه مشخص واقع عوض نمیشه این مشخصه، پس این حکم باز حکم ظاهری باشه، یا به دلالت اون روایت صحیحه جمیل که گفته واقع عوض نمیشه، معلوم میشه این حکم حکم ظاهری است. اینکه حالا عمل بکنید و ترتیب آثار بدیم، این اگر استفاده شد از ادله قضاوت که به دلالت التزامی یا به اطلاق مقامی یا به دلالت مطابقی استفاده میشه، این استفاده یک حکم دیگری است که حکمی است ظاهری قهرن، یعنی واقع عوض نشده ولی حجتون این یک حجتی است. و چون حکم ظاهری با علم به خلاف معقول نیست حجیتش، بعد از اینکه من علم به خلاف دارم دیگه حکم ظاهری معنا نداره، اون حکم فصل خصومت نه، با علم به خلاف هم بازم من فصل دیگه نمیتونم اقامه دعوا کنم، من مدعی علمم داشته باشم قاضی اشتباه کرده خلاف واقع حکم داره، نمیتونم دیگه دعوا اقامه کنم چون حکم کرد، ولی آثار واقع رو من بایستی دیگه طبق علم خودم بار کنم، نه حکم قاضی، چون قاضی در اینجا یا محکوم الله، چون قاضی در اینجا حکمش به لحاظ ترتیب آثار ظاهری است، واقع را عوض نکرد. حالا که واقع را عوض نکرد، پس حجیت معقول نیست. در جایی که یقین دارد که این خلاف این است، با علم وجدانی به خلاف که جعل حجت معقول نیست. قهرن مخصوص میشه به کسی که شاک باشه. عالم به خلاف دیگه این حجیت برای او ثابت نیست. پس بنابراین ما از ادله قضاوت دو نوع حکم مشروعیت قضا دو نوع حکم استفاده میکنیم، یک حکم فصل خصومت که این یک حکم واقعی است، حکم قاضی و قضاوت قاضی تمام موضوع ترتب این حکم است واقعا، و چون واقعی است این حتی با قطع به خلاف هم معقوله، متداعیین محکومون علی قطع به خلاف هم داشته باشه دیگه نمیتونه اقامه دعوا کنه، چون قاضی حکم کرد و این حکم که صادر شده معمولا مدعا محکوم علیها خیلی جا تخطئه میکنن قاضی رو دیگه، اگه بنا باشه که هر گاه تخطئه کنن دیگه فصل خصومت نشه و فصل خصومت مبنی باشه بر اینکه محکوم علی علم به خلاف نداشته باشه، اصلا قضاوت لغو میشه و هر محکوم علی میگه تو اشتباه کرد. اصلا معنای مشروعیت قضاوت و نفوذ قاضی اینه که نسبت به حکم اول که فیصله دادن به خصومت است و فصل نزاع است، حکم قاضی موضوع واقعی باشد، یعنی ترتب اون حکم ترتب واقعی است، مگر اونجوری که عرض کردیم یه جایی بخواد شکایت بر خود قاضی کند که خودش دعوای دیگری است، باز بحث کنیم در اون جهات آینده که مرحوم سید بحث کرده قابل قبول است این دعوا، مسموع است مسموع نیست، اون یه بحث دیگری است. این یک حکم. دوم حجیت حکم قاضی به عنوان یک حجت ظاهری بر مؤدای او، برای کسی که میخواد ترتیب اثر بدهد، حالا چه خود محکوم الله چه شخص صالح چه محکوم علی، که این دیگه مربوط به خصومت هم نیست، مربوط به ترتیب آثاره. در این جهت حکم قاضی هم استفاده می شود از ادله مشروعیت قضاوت و نسب قضات و معتبره و مقبوله، که این اثر هم این حکم این حجیت ظاهری هم برای حکم قاضی قاضی منصوب از طرف اونها این هم قرار داده شده است، چون همجور گفتیم یا به دلالت التزامی یا به اطلاق مقامی یا به دلالت تزمونی و مطابقی استفاده میشه که بالاخره عمل کنید به این اون چیزی که قاضی حکم کرد، ولی این چون حکمش با او فرق میکنه، این اثر غیر از اون اثر اوله، این یک حجیت ظاهری است. حجیت ظاهری هم در جایی است که علم به خلاف نباشه، با علم به خلاف لغو معقول نیست جعل حجیت ظاهری برخلاف علم، خوندید دیگه در اصول. ولذا این حکم دوم از این ادله، از ادله مشروعیت قضاوت، بیش از موارد شک و عدم علم به خلاف استفاده نمی شود، مضافا بر اون روایت، اون روایت صحیحه جمیل ابن هشام، صحیحه هشام هم بر همین دلالت میکرد، هشام ابن جمیل بر همین دلالت میکرد که میگفت واقع محفوظه و نبایستی ای بخوره، اگر خورد محکوم الله قطعت له آتش جهنم را میخورد، پس اونجا باید ترتیب اثر علم خودش کند نه حکم قاضی، با اینکه قاضی در اونجا پیغمبر اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم. پس بنابراین این دو مطلب را ما هر دو رو استفاده کردیم از ادله مشروعیت قضاوت، یکی اینکه حکم قاضی موضوع ترتب فیصله داده شدن به خصومت است و سقوط دعواست واقعا، دو این که حکم قاضی هم حجت است در ترتیب آثار، ولی ظاهرا این حکم ظاهری است. نتیجه اینه که در جایی که متخاصمین یا شخص ثالثی علم به خطا و خلاف واقع بودن حکم قاضی رو دارن، دیگه این حکم دوم برای اونها قابل اثبات، قابل جعل نیست، چون حکم ظاهری، حکم ظاهری با علم به خلاف خوندید که معقول نیست، ولی حکم اول هست. یعنی در جایی که مثلا متدافعین محکومون علیه علم دارد به خطا قاضی، بازم نمیتونه دعواش ساقطه، مرافعه فیصله داده شده. خب این مسئله. حالا در اینجا این نکته میمونه که پس موضوع این که گفته شد در اشکال، ما اگر عمل به در مورد قطع به خلاف عمل کنه به علم خودش، محکوم له شخص ثالث این آمده یا محکوم علیه این رد حکم اونها رو کرده، این اشکال جوابش داده شد تا اینجا. گفته شد که بنابراین این چون مربوط به جهت دومه، نوع دوم از حکم، نوع دوم از حکم اصلا بیش از این نیست، قابلیت ندارد، این حکم ظاهری است مگر در مورد شک، نه در مورد قطع به خلاف. و اون روایت صحیح هشام هم دلیل بر این بود، اونم نبود. باز ما بیشتر از این از ادله حکم ظاهری، فی نفسه ادله حکم ظاهری مقید است، مثل ادله حجت خبر. اگر صدق العادل را ما در جایی که علم به خلاف داریم میگیم این نمیگیره اطلاقش، با اینکه لفظا اطلاق داره، خب صدق العادل، حتی علم به کذبش هم داشته باشی، چرا لا تو صدقو صدقو نمیگیره اونجا؟ چون لبن احکام ظاهری همه مقیدن، حکم ظاهری معقول نیست جعلش در مورد علم به خلاف. ولذا اینم همینجوره، این دلالت دوم ادله نفوذ و مشروعیت قضاوت که ازش گفتیم به دلالت التزامی یا امثال اون استفاده میشه، حجیت قول قاضی، ذاتاً چون حکم ظاهری است بیش از مورد شک، مورد علم به خلاف رو نخواهد گرفت. و اما اون چه در مقبوله آمده، که در مقبوله این تعبیر آمده بود که الراد علیهم کالراد علینا، اینم که کسی خیال کنه مثلا اینم یه رد عملی است، این مسئله معلوم شد که در اینجا اصلا در نوع دوم از این دو اثر معقول نیست، بلکه در نوع اول این درسته. اونم قائل میشیم که بله، چون واقعی است، این آقای محکوم علیه قطع به خلاف هم داشته باشه نمیتونه دیگه رد کنه، مخاصمه دو مرتبه مخاصمه کنه و حکم قاضی را فیصل دهنده به منازعه ندونه، باز مطالبه کنه یا دعواش ساقط نشده باشه، ساقط میشه، تمام میشه. این رد یا منظور اونه نسبت به اون حکمه، یا که این دومی متعینه. اصلا راد علینا کالراد علیهم کالراد علینا در مقبوله عمر بن حنظله، وقتی انسان دقت میکنه میبینه مربوط به اصلا شبهه موضوعیه نیست، مربوط به شبهه حکمی است. چون تعبیر مقبوله اینه، ببینید، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فانما یا فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. این تعبیر هم صدرش هم ذیلش فریاد میزنه که این نظر امام در اینجا به شبهه موضوعیه نیست، یعنی به رد قاضی از نظر اینکه یه جایی گفته این مال مال اونه و اون آقا میدونه که این اشتباه کرده، این مال مال، نظر به اینجا نیست، نظر به شبهه حکمیه است، نظر به احکامی است که این آقای قاضی داده شده. چون در مقبوله آمد که شما مراجعه نکنید به حکام جور، که این مراجعه به طاغوته، مراجعه کنید به کسانی که روات احادیث ما هستن، من عرف حلالنا و حرامنا به اینها و عرف قضایانا به اینها مراجعه کنید. اینها اگر حکمو فاذا حکم یکی از اینها به حکمنا فلم یقبل من فانما استحقف به حکم الله. تمام نظر امام در این مقبوله با این صدر و ذیل مشخصه که به اون به نوع حکم نظر داره، میخواد بگه به احکام اهل سنت مراجعه نکنید، اون احکام طاغوته، به احکام ما رجوع کنید. و احکام ما رو کی داره؟ من عرف حلالنا و حرامنا، اون رو قاضی کنید. و وقت باز میگه اذا حکم به حکمنا، یعنی به همین حلال و حرامی رو که از ما گرفته، یعنی نظر به احکامه و شبهات حکمی است، اذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، به حکم ما حکم کرده و این آقا دیده خلاف نظر خودشه محکوم علیه یا خلاف اجتهادات بقیه حکامه، فانما استخف به حکم الله، به حکم خدا، تمام نظر به حکم نه به موضوع، نه به موضوعی که اختلاف در موضوع ممکنه خطا بکنه قاضی در موضوع، در تشخیص موضوع او که دیگه حکم خدا و حکم نا و این حرفا درش درست نیست. فاذا حکم به حکم نا فلم یقبل من فانما استخف به حکم، این کسی است که اصل شریعت خدا را قبول نداره، چون ما هستیم باب شریعت خدا، حلال و حرامی رو که ما میگیم، حکمی رو که ما میگیم، این حکم خداست. فاذا ولذا گفته فاذا حکم به حکم نا، اگر میگفت ما يحكم به القاضي فهو حكمنا فلا ترده، ممکن بود کسی بگه این نظر بشه به موضوعی هم داره، خطای در موضوع حاکم را میگیره مثلا، ولی اینجوری نیست. میگه فاذا حكم به حکمنا، بعد از اینکه گفت بایستی یعرف حلالنا و حرامنا، پس تمام نظر به اختلاف احکام اهل بیت با احکام اونهاست. اجازه بدید آقای زهیر، اجازه بدید خدمت بشه بعد. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فانما استخف بحكم الله، چون احکام ما، اون احکامی که ما میگیم اونها حکم الله واقعی است، نه احکامی که دیگران میگن بر اساس اجتهادات خودشون و نظرها و استحسانها و قیاسشون. و الراد عليهم، اینم داره باز زید، و الراد علی نظر میره بدعت نمیکنه، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله، اینم هست باز. این ببینید این زیل هم باز قرینه است، در باب شبهات حکمی کسی رد کنه روات ائمه در حقیقت کی رد کرده؟ حکم خدا رو رد کرده، واقعا هم شرک بالله این علا حدش. اما در یه شبه موضوعی بخواد یه کسی رد کنه، خب اینا بالاخره معصوم که نیست، قاضی بشر دیگه، شرک در حد شرک بالله. من بگم آقای قاضی تو اشتباه کردی، من محکوم علی یقین دارم که اینجا این قاضی اشتباه کرده در این موضوع، نه در حکم، در موضوع اشتباه کرده، این میشه علا حد شرک بالله. زیل و صدر و همه جاهای این روایت مقبوله خوب شاهده بر این که نظر مقصود از این رد، رد در حکم، نه رد در موضوع، نه جایی که علم به خطای موضوع مرافعه در موضوع باشه. در حکم هم هر دو شیعه هستن، هیچ مرافعه هم ندارن، هیچ اختلاف هم در احکام ندارن، در موضوع اختلاف ده، میگه من خریدم، میگه نه تو نخریدی، میگه مثلا حق اینجا من فسخ کردم، میگه نه فسخ نکردی، این مال من بوده، میگه نه مال تو بوده، هیچ در احکام هم با هم دیگه اختلافی ندارن. اونجا این تعابیر اصلا صادق نیست. فاذا حکم به حکم نا فلم یقبل من، اونجا رو نمیگه که داره موضوع رو، میگه تو اشتباه کردی آقای قاضی، این در این یا این بیانه دروغ گفته به تو، این بیانه راست نگفته، گفته این مال اینه، اشتباه، این بیانه فاسق، دروغ گفته. اونجا دیگه اذا حکم به حکم نا صادق نیست، و زیل هم او علا حد شرک بالله اصلا مناسبت نداره. پس بنابراین صدر و زیل این ردی که در مقبول آمده ناظر به همون رد حکم در حقیقت. اینم جواب دومی که اصلا مقبوله رو اینجا نمیشه بهش تمسک کرد. پس ما هستیم و همون اطلاق ادله مشروعیت قضاوت که گفتیم به دلالت التزامی، اقتضایی، اطلاق مقامی، هر چی تعبیر کنیم، دلالت داره بر این که بالاخره این حجت هم هست قول قاضی، ولی خب یک حجیتی است که مقید است لبن، همونجور که عرض کردیم، به موارد عدم علم به خلاف، چون در موارد علم به خلاف حجیت جعلش معقول نیست اصلا، مضافاً بر اون صحیحه جمیل که اونم دال بود بر این. پس بنابراین
اصل
خصومت
بگیم نفس
موجی
حکم
قاضی موجیت
داره، اما
نسبت
به ترتیب
واسه چه اشکال داره؟ چه خلق عجیب عجیب اصل کنید حرفا چیه؟ همون آقایون هم همینه گفتن، اتفاقا مشهورم همینه میگن، مشهورم میگن با صدور این حکم دیگه اقامه دعوا نمیشه، ولی هر کسی بخواد ترتیب اثر کنه اگر علم به خلاف داشته باشیم باستی اینا دو جهت، این حرفا چی میزنید؟ اینا دو جهت، دو تا حکمه، اون یه حکمه، یه حکمه. بنابراین نسبت به ترتیب اثر حکم قاضی حجت ظاهری است، و این حجت ظاهری قهرن مقید است لبن به جایی که علم به خلاف نداشته باشید. چه محکوم الله، چه شخص ثالث، چه محکوم علیه، فقط در این جهت دومه. پس که ما در جهت دوم این رو ثابت کردیم که حکم قاضی گرچه حجت است، استفاده حجیت هم میشد ازش برای ترتیب آثار، ولی ترتیب آثار غیر از فیصله دادن به حقوق به خصومت است. نسبت به فیصله دادن به حکومت حکم قاضی واقعی است، یعنی موضوع واقعی است، واقعا اون فیصله دادن مترتب میشه. نسبت به ترتیب آثار بر اموال یا حقوق متنازع آن فی حکم حاکم وجوب اتباعش اگر استفاده بشه از دلیل که استفاده میشه این ظاهری است و قهرن حکم ظاهری هم مقید است به موردی که یعقل و جعل الحکم الظاهری فی و اون موردی که علم به خلاف نداشته باشیم. صحیحه جمیل هم شاهده بر اینه. حالا در این جهت دوم فقط بفرمایید. آقا بحث از بحث قضاوت خارج نشید، خواهش میکنم. همه فقه را نمیخوایم اینجا بخونیم، ما اینجا بخوایم بحث اگر از مقبوله و معتبره چیزی دارید بگید. صحیح ابی ولد بذارید ما وارد بحثای زمان و این حرفا نشیم. آقا ببینید اگر اینجا بحث دارید اشکال کنید، از اونجا اگر میخواید بحث کنید هر اشکالی که مقدمات عریضه داره این اشکال رو بذارید برای بعد از بحث که ببین حالا صحیح ابی ولد تو ذهنمون بیاد چی گفته اونجا امام، چی نگفته، مربوط میشه مربوط نمیشه، اینو که نمیشه اشکال تو بحث قرار داد. اونی که عرض کرد چی حجیت داره؟
مطلب بگیم که آخرش اون شعر قافیهش گیر نکنه. اینجا یه چیز هست که اگر حجیت داره چرا به شعبه دیگر میره؟ تجزیه نظر چرا اونو باطل میده به قاضی را چرا مذمت میده؟
اونجا بحث دیگری است. اونجا
روی کتاب بگیم اشکال نداره، از خودمون در بیارم و فایده داره. حالا من دو روزی که میخوانم نمیدونم
چی کار کنیم؟ تازه میشه کل اول میشه دیگه، اصل عدم مطابق اصل میشه. تازه تجدید اتفاقا تجدید نظر دلیل برای اینکه حکم قاضی اول واقعی نیست، ظاهری است. تجدید نظر منافات با چی دارد؟ خلاف چی رو ثابت میکنن؟ اگر حجیت داشته باشه تجدید نظر باز نباشه دیگه. کی گفت اینجوری؟ با اینکه حجیت داره تجدید مگر اگر یه چیزی حجت باشد معنای حجیتش اینه که دیگه کسی دیگه نمیتونه یه حجت دیگه برخلاف اقامه کنه. مثلا وقتی میگیم بیانه حجت هست این معناش اینه که دیگه کسی دیگه حق نداره بگرده یه بیانه دیگه. اگه نمیفهمی پس خب بفرما اشکال کن. ببینید شما اگر تجدید نظر را دلیل میخواهید بگیرید بر اینکه حجیت حکم قاضی حجیت نداره بر ترتیب اثری که
خودش بررسی کنه در صورتی که اشتباه میکنه شعبه دیگر انجام میدن. الان هم اینجوری اون موقعه اقراب در اینا هم بدید هر چیزی کشف خلاف نباشه
حجیت داره. عرض خدمت شما ما نمیفهمیم شما چی میگید. بنابراین ثابت بنابراین به اینجا رسیدیم که در این جهت دوم که کسی که عالم به خلاف شد از متخاصمین محکوم الله یا شخص ثالث حکم قاضی برای او دیگه حجت نیست، با اینکه رفع اقامه دعوا دو مرتبه نمیتونه بکنه مگر به عنوان دعوای بر قاضی که گفتیم اون بحث دیگری است خواهد آمد یا مثل او، چون نسبت به حکم اول حکم قاضی موضوع واقعی است، ترتب واقعی است، نسبت به ترتب آثار بر اون حق متنازع فی حکم قاضی حجیتش ظاهری است و حجیت ظاهری با علم به خلاف قابل جمع نیست، معقول نیست جعلش. پس به این نتیجه رسیدیم محکوم الله شخص ثالث وقتی میخواد ترتیب آثار بده نه محاسبه بکنه، اونو نمیتونه دیگه بکنه. وقتی میخواد ترتیب آثار بده اگر علم به خلاف نداره میتونه عمل کنه به حکم قاضی، اگر علم به خلاف داشته باشه دیگه حکم قاضی برش حجت نیست، باز بره به علم خودش عمل کنه. اگر میدونه اینجا این بیانه دروغ گفته و این مال او نیست، قاضی هم اشتباه کرده، خودش نمیتونه بگه حالا که قاضی حکم کرده پس من اینو بخرم از این، نمیتونه بخره. در مقام ترتیب اثر میبایستی به علم خودش عمل کنه. اگر شک داره احتمال میده که بله این قضاوت مطابق واقع باشه، حکم قاضی حجته، میتونه به این حجت عمل کنه و ترتیب آثار بده. این نتیجه‌ای که ما بهش میرسیم نسبت به ترتیب اثر در مورد علم به خلاف، این که جهت دوم بحث ما بود. و
نتیجه این مطلب عدم فیصله خصومت است در عمل.
نخیر 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 نیست، نه فیصله خصومت است. از نظر چیز خصومت فیصله بیافته، یعنی از نظر مطالبه دیگه حق مطالبه نداره، اقامه دعوا دیگه حقی نداره، تمام اینا فیصله یافته. هر دادگاهی دیگه هم بره قبول نمیکنه مگر شکایت بر قاضی کنه که او بحث دیگری است گفتیم بعد میاد. ولی بینه و بین الله محکوم علیه، آیا میتونه اینجا ترتیب اثر مالکیت خودش بکنه شخص ثالث؟ اگر علم نداره به خطای قاضی، بله میتونه. اگر علم داره، نمیتونه. این همه میگن، این که از مسلماته. آقایی که میدونه این مال مال خودش نیست، میگن نه چون قاضی حکم کرد، حالا تو آقای محکوم الله چون قاضی خطا کرد ولی حکم کرد دیگه، تو هم خودش هم که تا حالا خودش محق میدونه قاضی، من محکوم الله میدونم خطا کرده یا شخص ثالث میدونم خطا کرده، تو با این که میدونی قطعتا من النار، کدوم آقای فتوا داد که این قطعتا من النار میتونه این برداره بخوره تصرف کنه؟ پس قطعتا من النار کجا شد؟ پس ترتیب علم به این که واقعا این مال اون نیست کجا شد؟ این همه به هم میخوره. احدی در باب قضاوت اینه دیگه نگفته که با علم به خلاف واقع بودن، با علم به این که این مال مال او نیست، در جایی که خطای موضوعی باشه ها، اون بحث شبه حکمی بعد میاد، در جایی که شبه موضوعی باشه، احدی از فقها نگفته که این آقایی که عالمه که این مال مال این نیست که محکوم الله و به نفع او حکم داده شده، مال مال او دیگری است، این میتونه ترتیب آثار کنه. چرا؟ چون قاضی حکم کرده. اینجوری نیست، دعوا خاتمه یافته، بله. نمیتونه دو مرتبه محکوم علیه اقامه دعوا کنه مثلا، بله، مگر به عنوان دعوای دیگری، دعوا بر قاضی، در خود مرافعه نمیتونه این دعوا مسموع باشه مثلا، بله. حکم قاضی را در مقام تنفیذ قضاییش نمیتونه رد کنه، بله نمیتونه رد کنه. اینا همه مربوط به حکم اوله که گفتیم واقعی است، اما به لحاظ ترتیب آثار اینجا قاضی حکمش نافذ است به عنوان یک حجت، ولذا وقتی به این عنوان شد به عنوان حکم ظاهری شد. اگر علم به خلاف نبود، هر کی علم به خلاف نداره، این حجت برش تامه. اگر علم به خلاف بود، دیگه حجیت معقول نیست. یک، صحیحه جمیل هم دیگه قطعتون من النار، اگر خورد مال حرام خورده. دو، و ادله دیگری که در اون بحث گذشته جهت اول گذشت. حالا اینا روشنه، اینجا بی خود نمونید، ما هم گیر نندازید بی خودی، وقت خودتون رو تلف کنید. اون چه که مشکله اینه که در همین جهت علم به خلاف واقع بودن در موضوعات، اون اینه، این بحث، این موضوع رو باز بحث کنیم در این جهت قبل از رسیدن به خطای مستند که اون جهت بعدی است. اون این که بعضی وقتا ترتیب آثار واقع برای محکوم علیه با ممکن اینجوری خیال بشه، با اون حکم اول خیال میشه تضاد پیدا میکنه، تنافی پیدا میکنه. این ترتیب نگفتیم درباره ترتیب آثار حکم قاضی حجت ظاهری است نه بیشتر. اگر علم به خلاف داشت محکوم علیه محکوم له شخص ثالث، ترتیب آثار علم خودش میده که حجت معنی نداره. اون حکم اول که عبارت از فیصله دادن خصومت، بعضی وقتا با این علم به خلاف بر محکوم علیه، البته نه محکوم له، در محکوم له این تصویر نداره، در محکوم علیه تصویر داره، در محکوم له و در شخص ثالث تصویر نداره، در محکوم علیه ممکنه تصویر داشته باشه. جایی که ترتیب آثار واقع با حرمت نقض حکم قاضی به معنای اول که گفتیم واقعی است تنافی پیدا کنه. کجاست مثالش؟ فرضاً یه تنازعی شده بین دو نفر، اختلاف پیدا کردن در اینکه این زن زن ایست یا زن اوست، این میگه زن منه، اونم میگه زن منه، رفتن پیش قاضی، قاضی حکم کرد که این زن زن ایست مثلا، زن اون نیست. حالا اینجا یا زن خودش مرافعه داشت که من زن این نیستم، زن او هستم، بالاخره رفتن پیش قاضی، قاضی به بینات و اینا حکم کرد که این زن زن اون یکیست، زن زید است و زن عمر نیست. زن هم میدونه بین خودش و بین واقع خودش، بین خدای خودش، که این زن زید نیست که حکم له القاضی. زن اینجا میشه محکوم علیه به این معنا که حکم کرده قاضی که این زن زن این آقاست، خب مخوان حال بگیرنش بدنش به این. اونم میدونه که این شوهرش نیست، اگر تمکین کنه تمکین به حرام کرده، تمکین به زنا کرده دیگه. اون زنی که حالا اینجا محکوم علیه این قاضی شده، قاضی گفته تو زن ای هستی،
امر محکوم علیه،
خب فرق نمیکنه زن زید، حالا بحث محکوم علی نداریم خیلی مهم. بالاخره در این چنین جایی این زن میخواد ترتیب آثار رو واقع کنه که چیکار کنه؟ یحرم علیه الزنا و یحرم علیه التمکین للاجنبی. خب این اجنبیه، این یک جهت. این حکم واقعی که عوض نمیشه، گفتیم در این قسمت در ترتیب آثار حکم قاضی مغیر واقع نیست، طریق حجت حکم ظاهری است. ولی از اون طرف این آقای قاضی حالا که میخواد حکم فصل کنه نزاع را، بالاخره باز اینه بگیره دستش بده تو دست او تا فصل نزاع بشه دیگه، بگه تو زن او هستی. در این چنین جایی کسی ممکن است این شبه را بکند که اینجا بین ادله فیصله دادن به نزاع و یا مثلا عدم جواز رد قاضی به لحاظ فیصله یافتن حقوق قضاوت و مرافعه به قضاوت او و بین حرمت تمکین به اجنبیه و الی آخری ادله حرمت زنا و اینها یک تزاحم یا تنافی ایجاد میشه، مقتضای این که این آقا بایستی حکم قاضی رو تنفیذ کنه، رد نکنه، در مقابلش مرافعه رو فیصله یافته بیابه. وقتی مخصوصا اگر بخواد قاضی تنفیذ کنه حکم خودش رو به اجرا بذاره، خب این میگه تو بایستی بیای پیش این مرد و دستش بده در دست این مرد بخواد تنفیذ کنه این رو، اونم نمیتونه. این دیگه فیصله نزاع حکم واقعی است نسبت به وجوب اتباع قاضی درش، این را باز اتباع کنه. از اون طرف اتباع این حکم و تسلیم خودش به قضاوت این قاضی و تنفیذ قضاوتش مستلزم ارتکاب حرام واقعی است، چون میدونه این واقعا زوجه این نیست، خودش میدونه که این زوجه نیست، از نظر خودش داره اقدام بر کار حرام میکنه. اینجا بین این دوتا حکم تنافی میفته.
بله
یعنی چیره؟ خب چه کنه؟ وقتی حرام شد پس رد کرد قاضی را، پس قاضی را نه دیگه نه. پس بنابراین در اینجا این آقا اگر بخواد فیصله، این مرادش فیصله نداده نزاع، هنوز ادامه دعوا میخواد بکنه، باز میگه آقا من زن این نیستم، من حرامم بر این حرام بر من، این همون اقامه دعواست، اقامه ابقاء دعواست که اولا میگه من حرامم، حالا میگم فرضاً اختلافی از بین یک زن و یک شوهری، زن میگه من این شوهر من نیست، شوهر میگه نه این زن، مرد میگه این زن منه، رفتن پیش قاضی، قاضی هم ثابت کرد به بیانیه به چیزی که این زن ایز، گفت پس تو زن این هستی باید بری پیش این میدونه که زن این نیست، اینجا چیکار کنه؟ این باز ادعا کنه که زن این نیست، این همون عدم فیصله یافتن نزاعه. اگر بگیم نزاع فیصله یافته، پس بنابراین این آقا باید تمکین کنه برای مرد اجنبی که حرامه بر او شرعاً، تمکینی بر او مرد اجنبی به حسب نظر خودش بالاخره حرامه، زنا این داخل در زنا و امثال اینا خواهد شد. اینجا چیکار کنیم؟ یه تنافی میفته، بگیم حکم قاضی نافذ نیست، ممکنه کسی اینه بگه در این چنین جایی حکم قاضی نافذ نیست، ولو از باب این که بالاخره اینجا به نظر خود این زن این حکم قاضی برخلاف حکمی است به شیئی که او ایره معصیت میدونه و لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مثلا و امثال اینا. ادله قضاوت تمام شد، وقت ادله قضاوت و اینا ادله ولایته و ولایت در مورد معصیت خدا نیست، اینجا هم اینه بگیم. پس بنابراین بگیم در چنین جایی دیگه نافذ نیست حکم قاضی و مرافعه ساقط نمیشه، این بازم میتونه اقامه دعوا کنه، بازم نه بگه تو شوهر من نیستی و نمیتونی با من نزدیکی کنی، این مسائل رو ادامه بده. اینه بگی که اینو تقییدیست در ادله نفوذ قضاوت قاضی که این در مقابل این ممکنه کسی بگه خب این که معنی نداره، خیلی از این مرافعات همین قبیله، اگه بنا بشه ادله نفوذ قضاوت این جاها رو نگیره، خب فصل خصومت نمیشه در اینجور موارد و این یقیناً اینجوریه که ادله قضاوت در این چنین موارد هم باز به قاضی مشروع صلاحیت فصل خصومت رو داده و در اینجا هم این آقا میتونه فیصله بده این خصومت رو، بایستی فیصله داده بشه دیگه، و حق اقامه دعوا نداره، بایستی تمکین کنه در حقیقت. و این در حکم الغاء قضاوت قاضی است و ادله قضاوت قطعا اینجا هم گرفته در مرافعاتی که باب احوال شخصیه و حقوق زوجیت و که حکم واقعی اولیش حرمته، اینجا هم فصل خصومت میده حاکم. پس بگیم ادله فصل خصومت حاکمه بر اون حکم اولی، این زن در اینجا میتونه تمکین کنه به حرام و این حرمتش رفع میشه به جهت مثلا اون نفوذ حکم قاضی و فیصله دادن، این حرمت رفع میشه. اینم یک حرفه که این حرفم انصافش بر خلاف وجدانه، این معناش اینه که حکم واقعی عوض شد، اینی که زوجه نیست و اجنبی است به وسیله حکم قاضی واقعا حکم این میشه، این حکم اجنبیه و میتونه تمکین کنه به اجنبی و ارتکاب حرام برای حلال بشه. این جور جایی یه نوع توهم تنافی یا توهم تعارض بین دلیل نفوذ حکم قاضی به لحاظ اثر اول مثلا و دلیل بقای اون حکم واقعی بر واقعیت خودش از نظر محکوم علیهی که میبینه اون حکم واقعی هستش، چون علم به خطای قاضی داره. این چنین موردی رو ما چگونه حل کنیم؟ راه حلش چیه؟ که این بحثیست در شب آینده خواهد آمد.